بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم منظر شما عزیزه بزرگوار و همینطور عزیزانی که بعدن این صوت رو میشنوند. خب محور بحث ما کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله مرحوم آیت الله نائینی قدس سره شریف بود. مقدمه تمام شد، امروز فصل اول رو به حول قوه الهی میخونیم و احتمالاً برسیم که بخشی از فصل دوم رو هم بخونیم. حالا سعی میکنیم در جلسه اولمون، در یعنی امروز چون دو جلسه داریم، در جلسه اول فصل اول رو اگر امکانش بود به سرانجام برسونیم. خب ما در جلسه قبلی 8 تا محور رو مطرح کردیم که اون 8 تا محور پوشش دهنده یک نظام سیاسی بود. قرار شد که در متن خانیمون از اینجا به بعد اون 8 تا پرسش رو تطبیق بدیم، یعنی ببینیم که هر بحثی که اینجا تو متن مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه آوردن کدوم یکی از اون 8 تا محور رو پوشش میده. من اول از شما میپرسم هر قسمتی رو که خوندم ببینم شما به چه نتیجه‌ای رسیدید، بعد برای اینکه جلسه ضبط هم میشه یه جمع‌بندی خودم هم خواهم داشت. فصل اول، حقیقت سلطنت نزد ادیان و عقلا. فصل اول در توضیح امر اول و کلام در آن در دو مقام است. اول در بیان اصل محدودیت استیلا و سلطنت مجعوله در جمیع شرایع و ادیان به اقامه همان وظائف و مصالح لازمه نوعیه. این مجعوله که اینجا میگه نه یعنی جعلی منظورش نیست، جعلیه یعنی تقلبی منظور نیست، مجعوله یعنی مبتنی بر قرارداد هست، یعنی ساخته دست ما انسانها حکومت هست، نه اینکه یک چیز طبیعی باشه، نه ما داریم این رو میسازیم. سلطنت هم که من ایشون میفرماید، سلطنت یعنی حکومت، یعنی اون جایی که قدرت متمرکز شده، سلطه متمرکز شده، منظور پادشاهی نیست. در بیان قدمای ما سلطنت یعنی حکومت و سلطان یعنی حاکم. حالا چرا از واژه حکم و حکومت و حاکم و اینها استفاده نشده؟ به خاطر اینکه در زمانی که این کتاب نوشته شده اون اصطلاحات بیشتر کاربرد محدود داشته. حکومت و اینها بیشتر در امور قضایی به کار می‌رفت، حاکم و امیر هم بیشتر برای حکام ولایات به کار می‌رفت. یعنی مثلا ما امروز میگیم استاندار، اون موقع میگفتن حاکم، مثلا حاکم کرمان، حاکم مثلا قوم، حاکم تهران، حاکم گیلان. ولی به پادشاه میگفتن سلطان، سلطان صاحب قران مثلا، قبله عالم مثلا، تعبیرات اینطوری به کار میره. و به حکومتش میگفتن سلطنت. دیگه در واژه سلطنت هیچ مفهوم دیگری نبوده که اشتباه بشه مثلا با قضاوت، یا مثلا اشاره به بخشی از قدرت نداره. سلطنت وقتی میگن یعنی همه در واقع حکومت و حاکمیت و اقتداری که یک جا وجود داره. استیلا هم که معلومه دیگه، استیلا از همون مستولی بودن میاد، یعنی قدرتی که قاهره هست و مسلط بر امور هست و فراگیر هست. پس بحث اول در اینه که حالا خواهیم خوند، یعنی در بیان اصل محدودیت استیلا، اینکه استیلا و سلطنت باید محدود باشه، اصل محدودیتش هست، نمیتونه تو همه امور وارد بشه. دوم در کشف درجه این محدودیت و حقیقت آن. در بحث دوم ایشون به ما میخواد بگه که حالا حکومت به چه چیزی محدود میشه. البته همین الان هم میشه من سوال کنم که به نظرتون این دوتا تیتر به کدوم یک از اون عناوین هشتگانه میخوره، ولی حالا شاید زود باشه، یکم محتواش هم بخونیم بعد من ازتون سوال میکنم. مقام اول که مصحح تیتر زده امانتداری حقیقت سلطنت. اما امر اول، یعنی امر اول چی بود؟ در بیان اصل محدودیت استیلا و سلطنت مجعوله در جمیع شرایع و ادیان ها، ادعاش خیلی ادعای مهمیه، نه فقط در دین اسلام، در همه ادیان، در همه شریعت ها ایشون میگه که حکومت و سلطنت و قدرت سیاسی محدود است به اقامه وظائف و مصالح لازمه نوع انسان. یعنی حکومت گستره دخالتش اون چیزهایی که بین همه انسان‌ها مشترکه، امور خصوصی و اختصاصی نیست. یه نیازهایی بعضی از افراد دارن، افراد دیگه ندارن مثلا اون نیاز رو، اینا رو حکومت وارد نمیشه. حکومت چیزهایی رو وارد میشه که مورد نیاز نوع انسان باشد. مثلا جاده کشی، خب همه مسافرت میرن، از شهری به شهری میرن، میگیم راه لازم دارن، امنیت لازم دارن، بهداشت لازم دارن، ببینید امور مشترک. اما امر اول، از آن چه در مقدمه گذشت، یعنی مقدمه کتاب تنبیه الامه، ظاهر و هویداست. چه بعد از آن که دانستی اصل تأسیس سلطنت، باز عرض میکنم سلطنت یعنی حکومت دیگه، و ترتیب قوا، ترتیب قوا، ترتیب یعنی ساماندهی، یعنی نظم، اینکه مثلا سه تا قوه باشه، کمتر باشه، بیشتر باشه، اصلا تفکیک قوا نباشه. حالا اون زمان چون بحث قوای سگانه مطرح شده بوده، ایشون اصطلاح قوا رو به کار میبره دیگه. ترتیب قوا یعنی قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه، اینا چگونه باشن. و وضع خراج، مالیات. وضع هم که یعنی قانونگذاری دیگه، تعیین، این که چقدر مالیات گرفته بشه، از چه کسانی گرفته بشه و غیر ذالک. اینا همه برای چیه؟ همه برای حفظ و نظم مملکت و شبانی گله و ترتیب نو و رعایت رعیت است. رعایت یعنی حفاظت، حفاظت رعیت. رعیت یعنی چی؟ یعنی شهروندان. چرا بهشون میگن رعیت؟ در این که مراعاتشون لازمه، از این جهت میگن رعیت. نه از برای غذای شهوات و درک مرادات گرگان آدمی خوار و تسخیر و استعباد رقاب ملت در تحت ارادات خودسرانه. دولت برای این نیست که یک کسی پادشاه بشه، دنبال هواهای نفسانی خودش باشه، مردم رو بنده بگیره و نوکر خودش قرار بده و اینا در خدمت او در بیان. پس لا محاله، لا محاله یعنی حتما، به ناچار. پس لا محاله سلطنت مجعوله در هر شریعت و بلکه نزد هر عاقل، چه به حق تصدی شود یا به اختصاب، یعنی ولو حکومت حق هم نباشه ها، حکومت غصبی باشه، مردم ازش این انتظار رو دارن که در این محدوده اکتفا بکنه، وظایفش رو انجام بده. عبارت از امانتداری نوع انسان یعنی، و ولایت بر نظم و حفظ و اقامه سایر وظایف راجعه به نگهبانی، نگهبانی یعنی تامین امنیت، خواهد بود. نه از باب قاهریت و مالکیت و دل بخواهانه حکمرانی در بلاد و فیما بین عباد و فی الحقیقه از قبیل تولیت بعض موقوف علیهم در نظم و حفظ موقوفه مشترکه و تسویه فیما بین ارباب حقوق و ایصال هرزی حقی به حق خود است. ایصال یعنی رساندن دیگه. نه از باب تملک دلبخواهانه و تصرف شخص متصدی. و از این جهت است که در لسان ائمه و علمای اسلام سلطان را به ولی و والی و رائی و ملت را به رعیت تعبیر فرمودند و هم از روی همین مبنا و اساس آن که حقیقت سلطنت عبارت از ولایت بر حفظ و نظم و به منزله شبانی گله است. لحاظا به نسب الهی عز اسمه که مالک حقیقی و ولی به ذات و معطی ولایات است موقوف و تفصیل مطلب به مباحث امامت موکول است. و چون که دانستی قهر و تسخیر رقاب ملت در تحت تحکمات خودسرانه علاوه بر آن که از اشنع یعنی زشت‌ترین انها ظلم، انها نحو، انواع انها ظلم و طغیان و علو در عرض است، یعنی استکبار در زمین هست، اقتصاب رداء کبریایی و با اهم مقاصد انبیاء علیهم السلام هم منافی است. یعنی مقام مقام الهیه دیگه. پس اهمال و سکوت از قلع چنین شجره خبیثه در هیچ یک از ادیان سابقه هم اصلا محتمل نخواهد بود. یعنی شما هیچ دینی رو پیدا نمی کنید که طرفدار حکومت تملیکیه باشه. همه ادیان طرفدار حکومت ولایتیه هستند که به دنبال امانت داریه. و بلکه از آیه مبارکه قالت یا ایها الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعة امرا حتی تشهدون که از لسان ملکه سبع حکایت فرموده اند ظاهر است که با اینکه قومش آفتاب پرست بودند مع هازا اراده حکومتشان شورویه عمومیه بوده نه استبدادیه. شورویه یعنی شورایی بوده، بر اساس مشورت بوده. یعنی حتی حکومت ملکه سبا هم با اینکه حکومت الهی و اسلامی نیست اما حکومت اوغلایی هست و حکومت اوغلایی حکومت شوراییه، حکومت غیر استبدادیه، حکومت مبتنی بر امانته. هیچ موقع آدم های عاقل و فهمیده و آگاه نمیان زیر بار حکومت تملیکیه برن. پس استنادش به قرآن شد دوباره. و حتی از آیه مبارکه فتنازعوا امرهم بینهم و اثر رو نجوا که داستان مشورت فرعونیان در امر حضرت کلیم و هارون علی نبینا و آله و علیهم السلام و منتهی شدن مذاکره علنیه ایشان را در این باب به مذاکره سریه حکایت فرموده اند استفاده توان کرد که چنانچه رفتار دولت انگلیس فعلا مبعض، مبعض یعنی دوگانه، بعض بعض دیگه دوگانه هست و نسبت به ملت انگلیسیه چون کاملا بیدارند مسئوله و شورویه و نسبت به اسرا و اذلاء هندوستان و غیرها از ممالک اسلامیه که به واسطه بیهستی و خوابگران گرفتار چنین اسارت و باز هم در خوابند استعبادیه و استبدادیه است. همینطور رفتار دولت فرعونیه هم با وجود ادعای الوهیت مع هازا مبعض یعنی دوگانه و نسبت به قبطیان که قومش بودند شورویه و نسبت به اثبات بنی اسرائیل استعبادیه بوده. و آیه مبارکه یستضعف طائفه منهم هم مفید همین معناست. یعنی ببینید بستگی پس داره به آگاهی مردم. اگه مردم آگاه باشن نمیگذارن حکومت از حفظ وظایف نوعیه خارج بشه، وارد مسائل خصوصی بشه و بخواد از قدرت برای تأمین منافع خصوصی حاکمان استفاده کنه. بعد مثال میزنه به دو تا حکومت غیر اسلامی، میگه ببینید حکومت فرعون، اونجا نگاه کنید فرعون ناگزیر بود نسبت به قوم قبط و مصریان اصیل و قدیم حکومت شورویه رو در پیش بگیره، با اونا مشورت بکنه، اونا رو تحویل بگیره، حقوقشون رو مراعات بکنه، ولی نسبت به قوم بنی اسرائیل که اونجا مهاجر بودند و اقوام حضرت یوسف بودند دیگه که رفته بودند اونجا، چون بنی اسرائیل لقب یعقوب دیگه، یعقوب نبی لقبش اسرائیل بود. اسرائیل یعنی سرباز خدا یا بنده خدا، عبدالله که ما تو عربی میگیم مثلا، و عبریه، لغتش عبریه. اسبات یعنی سبتا، یعنی نوه ها، نوه های یعقوب. بنی اسرائیل یعنی نوه های یعقوب. نسبت به اینها استبداد میورزید، اینا رو تحقیر میکرد. میگه الان انگلیس همطوره، در داخل انگلیس بر اساس شورا و پارلمان و مشورته، برای اینکه اگه این کار رو نکنه مردم زیر بار نمیرن، مردم آگاه شدن. ولی همین انگلیس در هند که رفته چجوری داره حکومت میکنه؟ تملیکیه حکومت میکنه، داره یعنی هر کار دلش میخواد میکنه، اینجوریست منافع هندیان رو تأمین کنه، دیگه از اون وظیفه خودش خارج میشه. و حکومت ملک سبع هم میگه همینطور بوده، بر اساس مشورت بوده. و علا کل حالن رجوع حقیقت سلطنت اسلامیه بلکه در جمیع شرایع و ادیان به باب امانت و ولایت احد مشترکین در حقوق مشترکه نوعیه بدون هیچ مزیت برای شخص متصدی و محدودیت آن از تبدل به مستبدانه، تحکم و دلبخواهانه قهر و ارتکاب نداشتن از ازهر ضروریات دین اسلام. این داخلی بالاست دیگه، اصلا این ضروری دین اسلامه که حکومت باید شورویه باشه، باید به امور نوعیه بپردازه، نباید وارد حریم خصوصی مردم بشه. خب این ادعا یعنی اجتهاد هم درش نمیخواد دیگه، امر ضروریه دیگه، امر ضروریه بین همه مسلمان هاست، ارتکاز مسلمان هاست اصلا، و بلکه تمام شرایع و ادیانه، این از امور ضروریه در همه ادیانه. یه فقیه داره این رو میگه، یک فقیه داره، یعنی بحث اهمیتش در اینه که ما داریم فرمایشات یک فقیه بزرگ رو میخونیم که همه در فقاهتش دیگه اجماع داریم، یعنی تردیدیم. این آقا اصلا این بحث جز مسلماته، جز ضروریات دینه، نه تنها ضرورت دین اسلام، ضرورت همه ادیان. و هم استناد تمام تجاوزات و دلبخواهانه حکمرانی ها قدیمن، جالبه حالا تعبیر حکمرانی هم تو فرمایشات ایشون هست، با اینکه حکمرانی الان لغت مستحدثه دیگه، ولی ایشون داره در همون فارسی اون زمان حکمرانی رو به کار میبره. و دلبخواهانه حکمرانی ها قدیمن و حدیثن به تقلب و طغیان فراعنه و تواقیت امم از واضحات است، و به موجب حدیث نبوی متواتر بین الامه و اتفاق تواریخ اسلامیه بر وقوع همان اخبار غیبی نبوت مبین شد که مبدع تحویل سلطنت اسلامیه از نحوه ثانیه یعنی ولایتیه به اولا یعنی تملیکیه، استیلای معاویه و بلوغ اقصان الشجره الملعونه فی القرآن به عدد میشوم 30 نفر بوده، یعنی هموشوم، سلطنت میشومه استبدادیه از آنان موروث است. در آیه 60 سوره مبارکه اسراء این کلمه شجره ملعونه به کار رفته که من الان آیهش رو خدمتتون تلاوت میکنم. سوره مبارکه اسراء سوره 17 قرآن کریم هست و از سوره هایی هست که در مکه هم نازل شده اکثریتش، حالا راجع به بعضی از آیاتش اختلافه، ولی اکثریت آیات، بعضی هم که معتقدن کل سوره در مکه نازل شده در سال 12 بعثت. آیه این هست، آیه 60 اینه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ قلنا لک، یاد بیاره پیامبر وقتی که ما گفتیم به تو، ان ربک احاط بالناس، پروردگار تو مسلط به مردم هست، احاطه داره، وضع مردم و همه رو میدونه. و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنه للناس و شجره الملعونه فی القرآن. میگه اون رؤیایی که تو دیدی، به رسول الله داره میگه، اون رؤیایی که تو دیدی ما اون رویا رو مایه آزمایش برای مردم قرار دادیم. خب اون رویا چی بوده که حضرت دیده؟ حضرت خیلی رویا دیده، ولی یکی از رویاهای حضرت این بود که حضرت خواب دید که بر منبرش میمونها دارن بالا و پایین میرن و بعدن از طریق غیب و وحی مطلع شد که اینها بنی امیه هستند که 1000 ماه قدرت رو در دست خواهند گرفت. که بعد که سوره انا انزلناه نازل میشه، میگه انا انزلناه فی لیلة القدر خیر من الف شهر، ما یه شب قدری به تو دادیم که اون شب قدر از 1000 ماه برتره، از 1000 ماهی که بنی امیه حکومت بکنن برتره. برحال ایشون به این آیه استناد میکنه، یعنی این آیه همطور که میدونید اینو دیگه برای خواننده عالم مثلا نوشته که حضرت فرمودن که وقتی تعداد بنی امیه به 30 نفر برسه، تعداد بنی العباس اینها به 30 نفر برسه، اینها دولت رو در میان خودشون پاسکاری میکنن، اینا به اونا، اونا به اینا، که همینطور هم شد. یعنی اول سفیانیان قدرت رو در دست گرفتن، بعد مروانیان قدرت رو به دست گرفتن، یعنی همون چیزی که ابو سفیان بهشون گفته بود وقتی که عثمان به قدرت رسید که این تو بلان دست شما رسیده، اینو به کسی نسپرید، بین خودتون پاسش بدید. پس این به این بحث اشاره داره. خب بله، یعنی طبق البته اون میشه یه مصداقش، مستحضری در تفسیر این رو میگیم همیشه دیگه، بزرگان ما اینجوری به ما یاد دادن که وقتی در تفسیر یک شأن نزولی میاد یا یک مصداقی بیان میشه، اون یه مصداقه. در واقع شجره ملعونه همه سیستم های ظالمان است. شجره، خب وقتی میگیم درخت اشاره به یه سیستم داره، یعنی ریشه داره، تنه داره، شاخه داره. ما در قرآن کریم شجره خیلی داریم، مثلا میگه شجره طیبه، شجره خبیثه، کلمه طیبه، کلمه خبیثه، حیات طیبه. مثلا در سوره مبارک حضرت ابراهیم که قبل از سوره هجر هست، سوره 14 بگمانم میشه، اونجا از این اصطلاحات استفاده شده. من الان اون رو هم واسهتون میخونم. میفرماید که سوره مبارکه حضرت ابراهیم آیات 24 25 26 علم ترکی فضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجرت طیبه اصلها ثابتون و فرعها فی السما توتی اکلها کلهینن به اذن ربها. این شجره طیبه که برگرفته از کلمه طیبه هست، ریشه های ثابتی داره، ریشهش در توحیده دیگه، ثابته، استواره، همیشه میوه میده، یعنی مفیده به حال مردمه. پس دولت طیبه، دولت ولایتی شجره طیبه است، این پیوسته نفع میرسانه به مردم. و یضرب الله بله تؤتی اکلها کلهینن به اذن ربها، یعنی همیشه داره میوه میده. و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون. بعد تو آیه 26 میفرماید که و مثل کلمت خبیثه کشجره خبیثه، کلمه خبیثه مثل شجره خبیثه است. حالا شجره خبیثه چه جور شجره ایه؟ شما به چه درختی میگی درخت بد، درخت بی ثمر؟ اون که میوه نمیده و فایده نداره، هیچ فایده ای به شما نمیرسونه. اجتثت من فوق الارض، ریشه نداره. حالا یا از ریشه کندنش انداختن یه جا، یا اصلا نه، این ریشه نداشته، قد کشیده بالا، یه طوفان اومده اینو انداخته زمین. مالها من قرار، زر ریشه نداره، هیچی نمیوهی داره، اصلا هیچ سایهی داره، اصلا ازش استفادهی شما نمی کنی، میگه ببری بسوزونیش. بسوزونیش هم که تمام میشه دیگه. خب بعد حالا جالبه که توی سوره نحل از حیات طیبه سخن گفته، یعنی در سوره 16 هم. حالا اینجا این سوره های الف لام را هست دیگه که 5 تا سوره هست، یعنی از سوره یونس شروع میشه، سوره یونس، سوره هود، سوره یوسف، سوره ابراهیم، سوره هجر. 5 تا سوره هست که همه با الف لام را شروع شده و مزامین مشترکی داره و داره شجره طیبه توحید رو بیان میکنه با میوه‌هاش، با محصولاتش. در سوره مبارکه نحل سلام علیکم آیه 97، اینم بگیم حالا بحث طیبه مطرح شد همه سیستمشو براتون بگم. آیه 97 سوره مبارکه نحل میفرماید من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. خب پس چی شد؟ ایشون معتقده که اصلا این بحث که ما دولت داریم که هیچ، این که بماند و این که دولت باید ولایتیه باشه، مردمی باشه، تأمین کننده امور مشترک مردم و امور نوعیه مردم باشه، جز ضروریاته ولایتیه بودن، شورویه بودن، دموکراتیک بودن به قول امروزی ها، مردم سالار بودن، اصلا اینا جز ضروریاته. خب حالا قبل از این که مقام دوم رو بخونم سوال میکنم از شما که این کدوم بحث از اون 8 تا یا کدوم ها از اون 8 تا بود؟
بحث گستره وظایف دولت بود که تو امور نوعی است فقط یا شخصی هم شامل میشه؟ حالا من این بحث رو فکر کردم زمین
سوال. بله.
و یکی هم بحث
این خیلی تابلو بود دیگه، یعنی این قسمت که این داره محور ششم ما رو پوشش میده خیلی تابلو بود، داره گستره وظایف دولت رو یا به تعبیر دیگه قلم رو به دخالت دولت رو در زندگی شهروندان بیان میکنه که دولت در امور به قول امروزی ها میگن امور عمومی، امور عمومی، امور مشترک، به تعبیرشون امور نوعیه. حالا چرا نوعیه میگه؟ ببینید یعنی نوع انسان، این اصطلاح منطق اگه خاطرتون باشه که تو منطق میگن ما جنس داریم، فصل داریم، نوع داریم. انسان چیه؟ نوعه. نوع انسان وقتی ما میگیم یعنی نیاز نوع انسان ها هست. خب پس دولت به امور مشترک بین همه مردم میپردازه، به نیازهای مشترک همه مردم میپردازه. خب این نیاز مشترک چیه؟ به مواردی خود ایشون اشاره کرد، فرمود نظم، جامعه نظم میخواد، امنیت میخواد، بله امور مشترک، هر چه که مشترک باشه. فیلسوفان ما اصطلاحشون خیرات مشترکه، فارابی، خواجه نصیرالدین طوسی مثلا در اخلاق ناصری، اینا تعبیر خیرات مشترکه رو به کار می بردن. امروز اصطلاحاتی که وجود داره مثلا میگن خدمات عمومی. خدمات عمومی مثل راه و بهداشت و حمل و نقل و تعلیم و تربیت و سلامت و این چیزایی که و امنیت، یه حوزه حوزه خدمات عمومیه، یه حوزه حوزه امنیت و یه حوزه هم حوزه نیازهای فرهنگی. حالا جالبه من بهتون یه ارجاعی هم بدم، نامه 53 فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر، همون اول فرمان رو که شما میخونید بعد از مثلا یه مقدمه کوتاهی که میگه این نامه رو چه کسی نوشته، برای چه کسی نوشته، میگه هازا ما امر بهی عبدالله امیر المومنین علی ابن عبی طالب مالک ابن الحارس الاشتر النخعیه نوالله و مصر. این یه فرمان هست، دستوراتیه که بنده خدا امیر المومنین علی ابن ابی طالب به مالک اشتر میده وقتی او رو فرستاده به حکومت مصر، استانداری مصر. 4 وظیفه رو اونجا ذکر کرده، خیلی جالبه. میگه جبایت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و امارت بلادها. اولین کار چیه؟ گردآوری مالیات، جبایت خراجها. چرا مالیات باید گردآوری بشه؟ که حالا ایشون هم اشاره کرده بودا، یعنی بحث گردآوری مالیات هم مرحوم ناینی گفت. چرا؟ این هدف نیست، حواستون باشه، چون دولت هزینه داره دیگه. بعدی حالا این مالیاتو جمع کردی چیکار میکنی؟ 3 کار مشخص کرده. یکی تامین امنیت، با چه عبارتی؟ جهاد عدوها دیگه. جهاد عدوها، حکومت باید با دشمنان مردم مبارزه بکنه، چه داخلی چه خارجی. خب این میشه تامین امنیت دیگه به قول امروزی ها. بعد میگه استصلاح اهلها و امارت بلادها. استصلاح اهلها چی میشه؟ امور معنوی، تعلیم و تربیت، فرهنگی به قول امروزی ها میگن امور فرهنگی. امارت بلادها چی میشه؟ باز به قول امروزی ها توسعه، عمران، آباد کردن شهرها. پس شد امور معنوی و مادی دیگه، درست شد؟ یا بگیم توسعه معنوی و توسعه مادی. پس تأمین امنیت، توسعه معنوی، توسعه مادی، پیشرفت معنوی، پیشرفت مادی. بله، منتها خود امنیت چون مهمه مستقلم ذکر کرده حضرت. فرمود جهاد عدوها، بعد فرمود و استصلاح اهلها، بعد فرمود و امارت بلادها. خب اما غیر از مورد ششم، این توضیحات و فرمایشات ایشون بحث اول رو هم داره برای ما پوشش میده. بحث اول چی بود؟ ضرورت تأسیس دولت. خب یعنی آیا ما نمیتوانیم بدون دولت زندگی کنیم؟ میفرماید نه. این جزء موارد ضروریه. خب اینم براتون فکر کنم واضحه، یعنی این که بحث اولو داره میرسونه، این واضحه. اما یه کمکی جلوتر بریم، داره بحث هفتم رو هم پوشش میده. بحث هفتم ما چی بود؟ جریان و فرایند قدرت بود. یعنی چه فرایندی بین مردم به عنوان قدرت اجتماعی و دولت به عنوان قدرت سیاسی وجود داره؟ آیا رابطه یک طرفه هست یا دو طرفه هست؟ اگه یک طرفه باشه از بالا به پایینه یا از پایین به بالا؟ هیچ کدوم قبول نداره ایشون. ایشون میگه که رابطه یا بگیم دو طرفه هست یا بعضی وقتا عبارتاش مهمه، یک طرفه بودن هست، یعنی از پایین به بالا. یعنی این قسمتش حتی یک جاهایی از عبارتاش میتونیم بگیم که داره برجسته میشه. ولی خب با توجه به لحاظ مجموعه فرمایشات ایشون، ما ازش رابطه دو طرفه رو میفهمیم، چون حالا مستنداتی داره، در فصول بعد هم میاد، در مقدمه هم بود. چرا؟ چون یه جایی بحث رو با امامت گره زد، اگه دقت کردید. امامت و اینکه فرمود این الهیه. امامت مثلا امامت ائمه معصومین علیهم السلام الهیه، اصل امامت الهیه، اصل نبوت الهیه، خدای متعال اینها رو بالا سر ما گذاشته. خب اما وقتی اینها میخوان حکومت تشکیل بدن، حکومتشون چه جور حکومتیه؟ طبق نظر مرحوم ناینی، حکومتی است که مبتنی بر امانت نوعه، مبتنی بر امور نوعیه هست. یعنی اینها به دلیل اسمتی که دارن، حالا میخونیم در ادامه، به دلیل اسمتی که دارن مرتکب استبداد نمیشن، مرتکب گناه نمیشن، مرتکب ظلم نمیشن. پس داره بحث هفتم ما رو هم چیکار میکنه اینجا؟ پوشش میده. چند تا مثال آورد برای اینکه این رو پوشش بده. یکی حکومت فرعون رو مثال زد، گفت حکومت فرعون مبعزه بود، دو مدله بود، دو گانه داشت کار میکرد فرعون. با قبطی ها ارتباطش چی بود؟ شورویه بود، شورایی بود. با بنی اسرائیل چی بود؟ استبدادی بود. انگلیس هم مثال زد، گفت انگلیسی ها در انگلیس حکومتشون شوراییه، مردم سالاریه، ولی تو هند چیه؟ استبدادیه. به ملکه سبا هم مثال زد، گفت ملکه سبا هم حکومتش شورایی بود. بعد یک مثال دیگه هم زد، گفت ببینید این مثل وقف و موقوفه و واقف و متولیه. وقفه ها، واقف میاد یه چیزی رو وقف میکنه، بعد یک متولی میگذاره برای وقف. متولی نسبت به موقوفه چطوری باید عمل کنه؟ ید امانی داره. احسن، ید امانی داره، یعنی حق نداره که این رو از ببره در غیر مورد وقفی مصرف کنه. اگه این کار رو بکنه مرتکب گناه شده. حکومت مثل موقوفه است، این در اختیار حاکمان که قرار میگیره، در اختیار کارگزاران حکومتی که قرار میگیره، ید ید امانیه. باید مواظبت بکنند که این رو در خدمت منافع خصوصی خودشون قرار ندهند. خب حالا میخوام بهتون بگم که داره یک کمکی از محور هشتم هم تو همینجا داره پاسخ میده. چرا؟ محور هشتم چی بود؟ بازخورد بود. اگر حکومت به وظایفش عمل نکرد چی؟ اینجا ایشون ادعای اجماع کرد، گفت در همه شرایع، در همه ادیان به ضروره، یعنی جز ضروریات امانتیه بودن و ولایتیه بودن حکومت، و گفت که هیچ دین و شریعتی اهمال نکرده که اگه حکومتی از این چارچوب خارج بشه باید چیکارش کرد؟ بله؟ باید برش گردون به حالت ولایتیه. پس داره اجازه واکنش مردم رو میده دیگه، یعنی میخواد مشروطه رو تبیین شرعی هم بکنه که مشروطه و انقلاب مشروطه انظر شرعی کار درستیه، کار ضروریه، کار واجبیه، چون فتوای ایشون وجوب مشروطه است دیگه. پس بازخورد رو میپذیره. اگر حکومت خواست از شورویه بودن، شورایی بودن خارج بشه، از ولایتیه بودن خارج بشه، از ید امانی خارج بشه، مردم باید در برابرش بیستن، همونطور که قبطی ها در برابر فرعون میستادن، همونطور که مردم سرزمین سبع اگه ملکه اونها به مشورت عمل نمی کرد در برابرش میستادن. از کجا میگه میستادن؟ میگه چون که اگر اونها در برابر فرعون نمیستادن، فرعون همون رفتاری رو که با بنی اسرائیل داشت، خب با اونا هم همون رفتار رو انجام میداد. اگر مردم انگلیس در برابر دولت انگلیس نمی ایستادن، دلیلی نداشت که دولت انگلیس رفتاری رو که با هندی ها داشت با مردم خودش نداشته باشه. خب چه فرقی میکنه؟ خب یکم دیگه اینو ادامه بدم، جواب هر هشت سوال در میاد. آیا عناصر هم چیزی در اومد؟ بله دیگه، یعنی این بحثو که ما خوندیم فهمیدیم که یه سلطان، یه امام، یه رهبر، یه کسی که بالا سر حکومته که داریم دیگه، درسته؟ یعنی این مقدار رو تو عناصر الان فهمیدیم که یک متولی مثل موقوفه که متولی داره، مملکت هم یک والی، چند تا تعبیر به کار بود، ولی گفت بهش میگن، والی بهش میگن، رائی هم بهش میگن، درست شد؟ میگید که بازم هست؟ بله. برای شبکه قدرت میشه ازش چیزی در آورد؟ بله. شبکه قدرت این بود، یعنی کی صلاحیت داره مناسب حکومتی رو به عهده بگیره. ما الان یه مقدار از جواب رو میتونیم بدیم، کسی که امانت دار باشه. اگر امانت دار کسی نباشه نمیتونه سلام میکنه. اگه کسی امانتدار نباشه نمیتونه که عهده‌دار مناسب حکومت بشه. خب با این حساب یکی مرکز تصمیم گیری موند. خب مرکز تصمیم گیری هم جواب داد. جوابش چی بود؟ مرکز تصمیم گیری شوراییه دیگه،
اختلافات ارجاع داده
میشه. آره دیگه، درست شد یا نه؟ با آیات قرآن استناد کرد دیگه. خب فقط مرزها موند. خب مرزها، اگه بگیم بحث مرزهای فکری اندیشه‌ای چیزی، حالا فعلا با صراحت خیلی نداشتیم، ولی به شکل غیر مستقیم ببینید، میگه داخل انگلستان خارج انگلستان، داخل انگلستان خارج انگلستان، یعنی توجه به مرز جغرافیایی داره، درسته؟ این که میگه داخل انگلستان خارج انگلستان، این یعنی مرزهای جغرافیایی دیگه، پس ایشون به مرز جغرافیایی توجه داره، درسته؟ اما هنوز اظهار نظر نمی کنه که چه نوع مرزی درسته یا، ولی ما از فهوای کلام برمیاییم که ایشون داره در چارچوب مرزهای جغرافیایی داره حرف میزنه، یعنی مرزهای جغرافیایی رو پذیرفته. خب متوجه شدید چجوری باید متن رو بخونید؟ ما یه بخش رو خوندیم، اومدیم ببینیم این 8 سوال ما چطور داره پاسخ داده میشه. حالا بریم بخش دوم رو بخونیم. حالا من اگر اینو خدمت شما بگم، یک بار دیگه با شما برگردم همین متن رو بخونم، شما تازه نکات دیگری رو هم متوجه میشید، ولی خب ما خیلی نمیخوایم توقف بکنیم. من میخوام فقط شما یاد بگیرید که چطور از این متن باید پاسخ اون 8 سوال رو بدید. این مقداری رو که من گفتم یعنی تو ارتکازتون الان بود، یعنی هم متن رو که خوندیم تو ذهنتون بود که آره راست میگه، اینجوری بود، گفت انگلیس در داخل، انگلیس در خارج، مبعزه. این رفتار دوگانه بر اساس مرزهای جغرافیایی توضیح داده شد برای انگلیس، اما مثلا برای فرعون رفتار مبعض و دوگانه توضیح داده شد ولی در درون مرزهای خودش، یعنی هم بنی اسرائیل داخل مرزهای خودش بودن هم قبطی‌ها. ولی در مورد انگلیس مثالی که زد، یه عده در انگلیس بودن یه عده در هند بودن. مقام دوم، درجه محدودیت سلطنت، حالا این محدودیت چقدر هست؟ و اما مرحله ثانیه هم از آن چه سابقا گذشت اجمالا مبین شد و دانستی که به مقتضای آنچه اساس مذهب ما طائفه امامیه بر آن مبتنی و کلمه الهیه اسمت را در ولایت بر سیاست امور امت معتبر دانستیم. خب امت چیه؟ مربوط به کدوم یکی از اون 8 تا سوال میشه؟ عناصر، آفرین. پس ببینید امت هم گفت. درجه این محدودیت فقط نه بر همان خودسرانه تحکم و مستبدانه ارتکاب نداشتن واقف و به همین اندازه مقصور است، بلکه اجمالاً دانستی که تا به کجا منتهی است. میگه از بحث قبلی ما این حدود معلوم شد دیگه، حد توقف امور نوعیه بود بر اساس امانت و اما بر اساس اسمت، در مورد والی معصوم اسمت داره این کنترل رو انجام میده، یعنی اون عنصر کنترل کننده هم مشخص شد که اسمته. و اما بنابر اصول اهل سنت که نه اسمت و نه نسب الهی، نسب الهی مال کدوم بخش بود؟ مرکز تصمیم گیری، یعنی شماره 5. از ذا اسمه هیچ یک را لازم ندانسته. اهل سنت میگه خب میدونید دیگه، نه اسمت رو قبول دارن نه نسل رو، برای بعد از پیامبر، البته برای پیامبر که نسل و اسمت رو قبول دارن، ولی برای بعد از پیامبر قبول ندارن. اونا خب بیعت اهل حل و عقد این امت را موجب انعقادش دانستن. خب الان بحث بیعت توی این عناصر کجا قرار میگیره؟ بیعت اهل حل و عقد،
ارتباط مربوط
هم یعنی بحث فرایند رو داره تعیین تکلیف میکنه، منتها فرایند در آغاز تأسیس نظام، یعنی مردم رو یک بار شما در تأسیس نظام نقششون رو بررسی میکنید، یک بار در حین اعمال قدرت، یک بار در سقوط قدرت یعنی در بازخورد. سه جا این بحث میشه. اینجا الان بیشتر به مرکز تصمیم گیری میخوره، یعنی در هنگام تأسیس نظام سیاسی مرکز تصمیم گیری با اهل حل و عقده، اونا میان والی رو تعیین میکنن، درست شد؟ بیعت اهل حل و عقد این امت را، باز امت رو دوباره گفت، موجب انعقادش دانستند. از اینم فهمیدیم که پس حکومت با توافق و قرارداد شکل میگیره طبق نظریه اهل سنت هم. هر چند درجه محدودیت به جایی که مذهب ما مقتضی است منتهی نباشد، چون اونها اسمت رو وقتی قبول نکردن طبیعتاً حاکم از قوه درونی که او رو کنترل بکنه و نگذاره که در امانت خیانت بکنه مثل دیدگاه شیعه برخوردار نیست دیگه، که حالا بعد ایشون میره به فکر جایگزین میشه که در مورد حاکم غیر معصوم این جایگزین قوه عصمت چی میشه. لکن عدم تخطی از کتاب و سنت و سیره مقدسه نبویه را سلام الله علیه در نفس عقد بیعت شرط لازم و ذکر و اندک تخلف و دلبخواهانه ارتکاب و حکمرانی را، باز دقت بکنید به اصطلاح حکمرانی، منافی مقام و منصب دانسته در لزوم جلوگیری متفق شدند و علاهذا محدودیت سلطنت اسلامیه، سلطنت اسلامیه یعنی حکومت اسلامی، دولت اسلامی، عرض کردم سلطنت اینجا به معنای دولت و حکومت، به همان درجه اولی که عبارت از خودسران ارتکاب و استیثار نداشتن است. استیثار یعنی از همون ایثار میاد دیگه، بلاز لغت و ریشه با ایثار هم ریشه است، یعنی اینکه انسان روحیه از خودگذشتگی نداشته باشه، استیثار نداشتن است، با اغماز از مرحله اهلیت متصدی و هم اغماز یعنی چشم پوشی از آنچه لازمه مقام عصمت و خواسته مذهب ماست، قدر مسلم بین الفریقین و متیقن علی المذهبین و متفق علیه امت و از ضروریات دین اسلام است، و چون که حفظ این درجه مسلمه بین الامه به حسب قوه بشریه عادتا ممکن و مانند سایر درجات آن که به مذهب ما مخصوص و جز قوه عاصمه عصمت حافظش نتواند بود متعذر نیست، لحاظا لزوم حفظش را به هر وسیله که ممکن شود خصوصا با تصدی قاصب هیچ مسلمان مظهر شهادتین نتواند انکار نماید الا ان یخرج من ملتنا و یستدین بغیر دیننا. مگه دیگه افرادی که مرتد شدن یا کافر هستن اصلا اسلام رو قبول ندارند. خب این هم توضیح همون بحث قبلی بود. از این قسمت شما چی متوجه شدید؟ یعنی چه بخش هایی رو در پاسخ اون 8 تا سوال متوجه شدید؟ بله خیلی خوب، بریم سراغ فصل دوم. فصل دوم تهدید سلطنت در عصر غیبت، تیتری که مصحح زدن فرمودن فصل دوم در تنقیح امر دوم است. به دوم حالا اون موقع میگفتن دوم دیگه، بله، و باید سه مطلب من باب المقدمه بیان شود. اینجا میخواد ایشون استدلال فقهی بکنه، خب برای کنترل قدرت دولت. یعنی شما چه مبانی از فقه دارید، چه ادله‌ای دارید؟ بحث فقهی باید بشه دیگه. با استناد به چه ادله‌ای می‌فرمایید که حکومت باید بر اساس امانت و ید امانی کار بکنه، باید مقید باشه به امور نوعیه، نمیتونه در جهت منافع خصوصی از قدرت استفاده بکنه؟ یه کسی که مثلا رئیس یه جایی میشه، شما طبق چه ادله‌ای میگید این نمیتونه امکانات اونجا رو برای نفع شخصی و اقوام و بستگان خودش استفاده کنه؟ خب ارتکازی هممون میدونیم کار بدیه، ولی خب از نظر فقهی چی میشه؟ یعنی چه مبانی داره؟ ایشون سه تا استدلال اینجا ذکر کرده که ما این استدلال ها رو میخونیم، بعد انشالله با هم مباحثه میکنیم. اول آن که در باب نهی از منکر به ضرورت من الدین معلوم است که چنانچه شخص واحد فرزن در آن واحد منکرات عدیده را مرتکب شود، ردعش از هر یک از اونها تکلیفی است مستقل و غیر مرتبط به تمکن از رد و منع از سایر آنچه که مرتکب است. یا آدمی مرتکب دو تا خلاف میشه، مثلا نماز نمیخونه، روزه هم نمیگیره، ما هم اینجا وقتی بهش میخوایم امر به معروف و نهی از منکر بکنیم، اینو دو تا امر به معروف و نهی از منکر اینجا داریم. یعنی یکی اینه که بهش میگه آقا تو مسلمانی، نماز بر تو واجبه، چرا نمازو ترک کردی؟ این کار درستی نیست، بیا نماز بخون، نمازو براش بگی. یکی اینه که مثلا مرتکب چی بشه؟ روزه. اونم باز باید بگیم آقا تو مسلمانی، روزه واجبه ها، باید روزه بگیری، ترک روزه رو کنار بذار. خب تو بحث حکومت هم همینطوره. مثلا این کسی که حاکم شده غاصبه، خب این که غصب کرده مقام حکومت رو، این یه نهی از منکر و امر به معروف متوجهش میشه، این که الان که حاکم هست داره منکرات دیگری انجام میده، باز اونا امر معروف و نهی از منکر جدای خودش رو داره. چون در فصل اول اگه دقت کردید، نمیدونم دقت کردید یا نه، ایشون گفتن که کسی که حاکم میشه باید وظایف نوعیه رو در دستور کار خودش قرار بده، چه غاصب باشه چه غاصب نباشه. دقت کردید این رو؟ عبارتشو یادتونه کجا بود؟ اول بحث، یعنی کجای بحث؟ خط تقریبا پنجم ششم رو ملاحظه بفرمایید، اینجور بود: پس لا محاله سلطنت مجعوله در هر شریعت. بعد فرمود بلکه نزد هر عاقل. هر عاقل، اصلا متدین به دینی هم اگه نباشه، آدم عاقلی باشه بالاخره، چه به حق تصدی شود یا به اختصاب. ببینید کسی که غصب میکنه حکومت رو مرتکب تخلف شده دیگه. این حسابش، این یه امر معروف و نهی از منکر واسه اینه. حالا تو غصب کردی، خب چرا داری خلاف دوباره میکنی؟ عنوانهای متعدده، بله. از حیث به مثال وقف هم دوباره میزنه ایشون، مثال وقف رو خیلی زده، میگه یه کسی موقوفه رو غصب کرده، یعنی متولی غاصبه. اصلا این نباید، مثلا داداش بزرگتر باید متولی میبود، داداش کوچکتره متولی شده، غاصبه دیگه. یا برعکس، آقا تو غصب کردی، یه گناه مرتکب شدی ها، گناه دیگری مرتکب نشدیه، اموال این موقوفه رو در مورد وقف مصرف کن. اگه اینجا دوباره بیایی گناه دیگر، این گناه دیگریه، اگه اموال رو در جای خودش مصرف نکنی یه گناه دیگه میشه. خب به این خاطره که اینجا میگه که اینو چیز نکنید، شما بگید حالا حاکم غاصبه دیگه، دیگه چه فایده ای داره ما امر معروف و نهی از منکر بکنیم؟ لذا شما ببینید مثلا ائمه معصومین علیهم السلام یه جاهایی که خلفا یا حاکمان دورانشون ازشون مشورت میخواستن مشورت میدادن، یا زمینه ای فراهم میشد مثلا برای امر به معروف و نهی از منکر، امر به معروف و نهی از منکر میکردن. پس یه بحث وجوب نهی از منکر، وجوب نهی از منکر رو اگه شما قبول دارید، وجوب نهی از منکر میگه که ما باید حاکمان رو کنترل کنیم ولو غاصب باشن. ها، سلطنت مشروطه سلطان غاصبه، چون امام زمان ارباب فدا اجازه نداده که سلطان جانشینش باشه. سلطان غاصب به اقتصاب این مقام رو گرفته. اما ما اگر برامون مقدوره که قدرتش رو کنترل کنیم، محدود کنیم به امور نوعیه، بر اساس امانت باید این کار رو بکنیم. دو، نیابت. خب من همینجا الان اجازه بدید آخر بگم، میخواستم بگم این به کدوم یک از اون هشتا مربوط میشه، حالا گفتیم دیگه به کدوم یک مربوط میشه. یه بحثش خیلی تابلوه دیگه، بله، بحث هشتم خیلی تابلوه، یعنی این بازخورده دیگه، بازخور اصلا امر معروف و نهی از منکر کلن جایگاه اصلیش تو بحث هشتمه. خب ولی این رو میشه تو بحث هفتم هم برد، یعنی تو بحث جریان قدرت و فرایند قدرت هم شما میتونید قرار بدید که در ضمن اعمال قدرت هم شهروندان باید حواسشون باشه که اونجا چه روی کردی رو نسبت به کنترل قدرت باید در پیش بگیرن. نیابت فقها در عصر غیبت. استدلال دوم، دویمان که از جمله قطعیات مذهب ما طائفه امامیه این است که در این عصر غیبت علی مغیبه السلام، یعنی درود بر امام زمان باد، آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن حتی در این زمینه هم معلوم باشد وظایف حسبیه نامیده، نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناسب. ببینید اگر نیابت عامه در جمیع مناسب رو بپذیریم که اون کدوم نظریه میشه؟ میشه نظریه ولایت سیاسی فقیه دیگه، چون جمیع مناسب یعنی هم منصب افتا، هم منصب قضا، هم منصب حکومت و اجرا، یعنی منصب سیاست، ولایت عامه دیگه، عامه یعنی عمومی. نه نه، ولایت عامه در برابر ولایت خاصه. مثلا فقیه فقط در افتا ولایت داره، اگه شما اومدی گفتی فقیه فقط ولایت افتا و قضا داره، خب میشه خاصه دیگه، یعنی عامه نیست دیگه، عمومیت یعنی نداره. اما اگر اومدی گفتی که نه، علاوه بر افتا و قضا در اجرا و حکومت هم ولایت داره، این میشه ولایت عامه. اون وقت ولایت عامه یا دوباره دو گروه میشن ها، اینجا مطرح نشده ولی من بگم همینجا غنیمت بشمارید و اینم داشته باشید از من یادگار. طرفداران ولایت عامه خلاصه دوباره دو قسمت میشن، اونهایی که طرفدار ولایت مقیده هستند، اونهایی که طرفدار ولایت چی هستند؟ مطلقه هستند. خب این فرقش چیه؟ مقیده ها میگن این ولایت عامه فقیه مقید است به احکام اولیه و چی؟ ثانویه، شامل احکام حکومتی نمی شود، مثل معصوم نیست ولایت عامه فقیه که شامل احکام حکومتی هم بشود. اما طرفداران ولایت مطلقه چی میگن؟ میفرماین نخیر، ولایت عامه فقیه مقید به احکام اولیه و ثانویه نیست، بلکه مثل ولایت رسول الله صلی الله علیه و آله و مثل ولایت ائمه علیهم السلام شامل احکام حکومتی هم می شود. یعنی اینجا هم فقیه می تونه اگر مصالح عمومی و عدالت اقتضا کنه جلوی اجرای یک حکم اولیه رو در یک مورد خاص بگیره. مثلا مسجدی که در وسط خیابون قرار داره، تو منشور روحانیت امام اینا اومده دیگه، این مسجد تو وسط خیابون قرار گرفته، مردم اذیت میشن، نه اینکه ولی فقیه بیاد حکم بده که دیگه زمین مساجد معتبر نیست، بری در جا مسجد دیدید خراب کنید. نه، این مورد خاص اینجا رو بگه با توجه به این که مصالح مردم ایجاب میکنه، آ این مسجد رو اینجا به خیابون ملحق کنید، به اندازه همین زمین و مثل این مسجد یه دونه دیگه در همون نزدیکی های در یه جای مناسب بسازید تا مردم اونجا برن عبادت خودشون رو انجام بدن. نه ثانویه، نه فرق احکام حکومتی با ثانویه نه. ثانویه باید به حد اضطرار برسه، یعنی جان مردم در خطر بیفته. خب کی میفهمیم که حالا جان مردم به خطر افتاده؟ یه چند تا تصادف اونجا بشه دیگه، یه چند تا آدم کشته بشن. اما در احکام حکومتی شما میگی مصلحت عمومی، اگه یعنی کارشناسان اگه اومدن گفتن که ها الان اینجا ازدحام میشه، ترافیک میشه، وقت مردم هدر میره، هنوز کسی کشته نشده، خب این مصلحت عمومی میگیم، نه مصلحت شخص. مصالح مردم این شهر که از این خیابون رد میشن یا غیر این شهر، اینا که از اینجا رد میشن اینه که ما یه جابجایی اینجا انجام بدیم. یا مثلا بحث طلاق، طلاق حکم ثانویش که همه قبول دارن، این شوهره رفته بر نگشته، این خانم هم داره از گرسنگی دیگه میمیره، میره پیش قاضی، من دارم میمیرم دیگه، هیچی ندارم بخورم، چون داره میمیره این طلاقشو غیابی جاری میکنه. اما حکم حکومتی به مصلحت چیه؟ اینه که این خانم میره دادگاه شکایت میکنه، میگه این شوهر داره به من ظلم میکنه، شما دستگاه قضای حکومت اسلامی وظیفت چیه؟ احقاق حقه، اجرای عدالته، جلوگیری از ظلمه. قاضی بررسی میکنه شکایت خانم رو، میبینه بله حق با این خانمه، این آقا داره بهش ظلم میکنه، میگه ظلم نکن، میگه نه دیگه من همینم دیگه من، میگه خب طلاقش بده، میگه نه من خیلی دوست دارم مثلا زندگیمو، حاضرم نیستم طلاق بدم. یا آجان یا ظلم نکن یا طلاقش بده، میگه نه خیر من همینم. اینجا اگر قاضی دید که نه این به ظلمش میخواد ادامه بده، طلاقش هم نمیخواد بده تا مثلا این مهریه رو ببخشه بره، خلاصه منظوری داره، اینجا میگیم تقدیم اهم بر مهم میکنه در تزاحماتی که پیش میاد، در واقع یک حکم اولیه بر یک حکم اولیه دیگری مقدم میشه، میاد اجرای عدالت رو مقدم میکنه بر حق طلاق مرد، دادگاه حکم طلاق رو جاری میکنه برای اینکه جلوی ظلم این مرد بر همسرش رو بگیره، ولو هنوز به حد اضطرار نرسیده. خب مسئله که اینجا وجود داره اینه که قاضی نمیاد بگه دیگه طلاق دست مرد نیست، چون اون تا قیامت هست، اونو کسی نمیتونه تغییر بده. کاری که قاضی میکنه اینه، میگه در این مورد خاص دیگه این مرد صلاحیت نداره که ما بازم بهش بگیم آقا این حکم در اختیار تو، دیگه حالا هر جور دوست داری دیگه. نه، چون اینجا دستگاه قضای حکومت اسلامی و کلا دستگاه قضا، حالا چون ناینی میگه که اگر بر اختصابم باشه باید این کار رو بکنه، باید عدالت رو اجرا کنه، باید امانت رو اجرا بکنه. خب پس یه دو سه تا چیزم اینجا مثل آیت الله گلپایگانی رحمت الله علیه، خود آیت الله صافی رحمت الله علیه، اصلا بحثشون توی اون اختلافی که در شورای نگهبان با حضرت امام پیش آمد همین بود دیگه، که حالا من تو کتاب تحولات سیاسی اجتماعی ایران اینا رو مفصل نامه‌هاش و مستنداتش رو آوردن، اونجا میتونید ببینید. البته مطلقه معانی دیگری هم داره، مثلا یه معنای دیگر مطلقه که خیلی هم کاربرد داره اطلاق جغرافیاییه، یعنی ولایت طرفداران ولایت مطلقه ولایت فقیه رو دارای اطلاق جغرافیایی میدانن. ولایت فقیه مقید به مرزهای جغرافیایی نیست، برخلاف مثلا دولت جمهوری اسلامی که مقید به مرزهای جغرافیاییه. رهبران دینی مقید به مرزهای جغرافیایی نیستن. خب اینو دیگه طرفداران ولایت مقیده هم قبول دارن، یعنی اونایی هم که چون مرجعیت مراجع مثلا جغرافیایی نیست دیگه، فرا جغرافیاییه. یعنی کلن رهبران دینی رهبریشون مرز جغرافیایی نمیشناسه، فقط اسلام نیست، مثلا مسیحیت همطوری. الان پاپ رهبر کاتولیک های جهان میگن، هر جا مسیحی کاتولیکی باشه پاپ رو رهبر خودش میدونه. بازم هست، این بحث مطلقه بحث گسترده. نکته جالب اینه که از این عبارت مرحوم ناینی استفاده میشه، البته باید بحثای تقریراتش رو مخصوصا منیه رو هم باید دید، که حالا من دیدم البته، ولی عبارتش اینطوری نیست که ما نیابت عامه رو قبول نداریم. میگه به فرض، حتی با فرض این که کسی نیابت عامه رو قبول نداشته باشه در عصر غیبت، اینو ما با استدلال به امور حسبیه چکار میکنیم؟ اثبات میکنیم. امور حسبیه چیه؟ امور حسبیه اموری هست که ما میگیم شارع راضی به ترک اونها نیست. هر کاری که زمین مونده باشه، آقا امر اداره جامعه زمین مونده، بله میگیم در عصر غیبت الان اداره جامعه رو چیکار کنیم؟ اگه دست انسان‌های ناصالح بیفته که تبدیل کنن حکومت رو به حکومت شخصی و استبدادی و دیکتاتوری، شارع به این راضیه؟ مسلماً راضی نیست دیگه. حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناسب و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام، یعنی نظام اجتماعی، و ذهاب بیزه اسلام یعنی قدرت اسلام از بین میره اگر حکومت ما رها کنیم، و بلکه اهمیت وظائف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه از اوزه قطعیات است. یعنی خیلی واضحه که امر بی سامانی جامعه جز امور حسبیه است. نباید بذاریم جامعه بی سر و سامان بمونه، دست هر که بیفته بگیم بیفته، اصلا به ما ربطی نداره. که اینکه شارع از این حرفا مبراست که ما بیاییم بگیم که خدای متعال همطوری ما رو رها کرده، گفته نه نظم و نظام نمیخواد، بذارید دست فجره و فسقه و اینا بیفته، این چیزا مثلا هر کار اونا دوست دارن مثلا بکنن. شما دوره غیبته، دوره تعطیلاته دیگه، ول کنید هر جور میخواد جامعه باشه باشه. لحاظا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود. الان من به شما بگم این بخش دوم هم که خوندیم به چه بخشهایی برمیگرده، متوجه فکر کنم شدید دیگه که به بخشهای مختلف این برمیگرده، مخصوصا به بخش، بعضی بخشها خیلی تابلوه، مثلا این الان به کدوم بخش خیلی بیشتر از همه برمیگرده؟ ببین همه به بازخورد که برمیگرده، این که مسلمه، چون داره کنترل قدرت رو میگه، بحث کنترل قدرت به بازخورد برمیگرده، ولی این الان به بحث اول هم برمیگرده، بحث خود ضرورت دولت اسلامی که از باب امور حسبیه اثبات کرد، و بحث البته نیابت رو که دلیل کلامی میشه اونو گفت که حالا ممکن اختلاف درش باشه. به فرضم که، به فرض نگفت نمیپذیر، گفت به فرضم کسی اون رو اونجا ادله رو ناتمام بدانه از باب امور حسبیه اثبات میشه. خود امام هم در ولایت فقیه همینجور حرف زده، یعنی اول ادله نقلی رو آورده، بعد آخر آورده که حالا اگر کسی به هر حال در این ادله نقلی خدشه کرد، خب از باب امور حسبیه که ثابت میشه، که از باب امور حسبیه فرمودن ثابت میشه. خب برای جلسه اول ما کافیه یه استراحتی بفرمایید، انشالله ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.